تأکید علمای کشورهای اسلامی بر حق آموزش دختران در افغانستان و تخریب بنای غیر معیاری در هرات. ساعت 5:53 دقیقه و 9 ثانیه است. ما از رادیو دری خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. وزارت داخلی حکومت طالبان با نشر خبرنامه اعلام کرده است. سراج الدین حقانی در دیدار با هیئت اماراتی تاکید کرده است که حکومت طالبان به تمام حقوق شرعی ملت پایبند است. بر اساس این خبرنامه، رئیس هیئت علمای امارات متحده عربی در دیدار با سراج الدین حقانی از حکومت طالبان خواسته است محدودیت‌ها علیه آموزش دختران را برطرف کند. عمر عبدور سیف الدرعا که در رأس این هیئت قرار دارد به حقانی گفته برای رسیدن به اهداف بلند مدت علاوه بر مسئله آموزش زنان مشکلات دیگر نیز وجود دارد که ما برای حل آن منتظر هستیم. در همین حال کارشناسان معتقدند طالبان باید تعیین کنند که منظورشان از موقت بودن محدودیت‌های تحصیلی برای دختران چیست و باید برای این دوره موقت زمان تعیین کنند. در همین حال 49مین نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی با حضور نمایندگان بیش از 40 کشور جهان در موریتانی برگزار و دیروز به کار خود پایان داد. در این نشست وزیر امور و کار زنان در افغانستان نیز اصخایی میکنم در این نشست درباره آموزش و کار زنان در افغانستان هم صحبت شد و ابراهیم حسین طه منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی از سفر یک هیئت آلمان دینی به کابل خبر داد. با گفته وی این هیئت در هماهنگی با مجمع فقه اسلامی و منظور گفتگو با حکومت طالبان درباره موقف اسلام در مورد آموزش دختران به کابل سفر می کند. همزمان با این حکومت طالبان گفته که حل مسئله آموزش و کار زنان در افغانستان زمانگیر است و امارت اسلامی تلاش دارد تا هرچه زودتر به این مسئله رسیدگی کند. بلال بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان هم در این نشست گفته است که با وجود چالش‌های کنونی در افغانستان جامعه جهانی باید تعامل با حکومت سرپرست این کشور را ادامه بدهد. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی هم در نشست سازمان همکاری اسلامی گفته است ما بر صلح و ثبات در افغانستان تاکید می‌کنیم و از حکومت سرپرست هم می‌خواهیم که با جناح‌های مختلف در این کشور کنار بیاید. سفر منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی به کابل تا چه میزانی میتواند بر وضعیت فعلی زنان افغانستان که با محدودیت‌های فراوان روبرو هستند تأثیر گذار باشد و حکومت موقت طالبان تا چه میزانی به خواسته های علمای کشورهای اسلامی عمل خواهد کرد و شرایط و خواسته های آنان را خواهد پذیرفت؟ این پرسش ها را با دکتر سید جواد وحیدی مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران و آگاه امور افغانستان در میان گذاشتیم. دعوت میکنم بشنوید.
چون طالبان و امارت اسلامی منع کار خانم ها و همچنین منع تحصیل خانم ها در مقاطع مختلف فت به مسائل شرعی و فقهی میدهد، بهترین راهکار موضع‌گیری و ارشاد و گفتگو و تعامل مراکز اسلامی، مراکز فقهی دنیا هست. اگر قرار باشه تأثیری گذاشته بشه، گفتگوی علمایی و فقهی و مراکز فتوا بهترین راهکار برای قناعت دادن حکومت سرپرست برای رفع موانع حضور زنان در مسائل شغلی و کاری و همچنین تحصیلات عالی هست. فکر میکنم این رفت آمدها و این تعاملات مخصوصا از ناحیه کشورهای اسلامی برای تفهیم حکومت سرپرست و این که با موانع شرعی برخوردار نیست، این عمل خانم ها و کار خانم ها و اشتغال خانم ها و همچنین تحصیل خانم ها نقش مؤثری خواهد داشت. قبل از این هم هیئتی از جامعه الازهر شریف به کابل سفر کرده بود، هیئتی نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی آقای طارق بخیت سفری به کابل داشتن و به قندار داشت. فکر میکنم که این رفت آمدها مؤثر باشه.
خب، صحبتای دکتر صاحب سید جواد وحیدی را به اتفاق شنیدیم که سفر هیئت علمای کشورهای اسلامی را به افغانستان مثبت ارزیابی کرد. اما فضل‌الهادی وزین عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان بر این باور است که با توجه به شرایط فعلی و سیاستی که حکومت طالبان در پیش گرفته، بعید به نظر می رسد که سفر این علما بتواند بر رفع محدودیت های وضع شده بر زنان در افغانستان منجر شود.
حقیقت این است که متاسفانه هم مردم افغانستان و هم جهان و هم حکومت سرپرست امارت اسلامی با توجه به معضلات و مشکلاتی که در افغانستان وجود دارد همه به سوی بنبست پیش می رویم، بلکه در بنبست قرار داریم. از یک سو رهبران برخی از رهبری امارت اسلامی بر فرامین و فیصله های خیش در مورد مصدوب ماندن مکاتب دختران و دانشگاه ها و پوهنتون ها و همچنان منع مطلق زنان از کار در ادارات دولتی و غیر دولتی اصرار دارند و بر این پالیسی و سیاست ادامه می دهند و نه حرف و صدای را از داخل می شنوند و با آن فکر می بینند و نه هم از داخل حکومت و امارت اسلامی به صدا و پیشنهاد عرض می نهند و نه هم به نداها و فشارهای بین المللی تجاوب می کنند. این یک مشکل و از نظر آنان این وضعیت وضعیت ایدئال است و این حکومت اسلامی است و به همین شکل باید اوضاع ادامه بیابد. از طرف دیگر برخی از رهبری حکومت داخل امارت اسلامی را از ادامه این روند نگران هست و ادامه آن را مشکل می داند و آن را می پندارد این سرانجام و این دروازه به راه مسدود می رسد و حکومت امارت اسلامی در تنش و در تصادم و واجهان واقع می شود. مردم افغانستان طبعا در این میان قربانی هستند و از یک طرف از جنگ خسته شده اند و از تبعات جنگ می هراسند، از طرف دیگر وضعیت اقتصادیشان متاسفانه در هم و بر هم است. بنابراین مردم افغانستان نگران هستند، ناامید هستند از آینده این مشکل دیگر. بنابراین آنچه که در منظور خرید دیده می شود این است که همین حالتی که اکنون ما در آن قرار داریم برای مدت ادامه خواهد یافت. نه نشانه های از تنازل و انعطاف‌پذیری حکومت رهبری امارت اسلامی در مورد بازپس گرفتن فرمان ممنوعیت دختران از تحصیل و تعلیم و کار وجود دارد و نه هم جهان وسیله در دست دارد تا فشارهای بیشتری بر امارت اسلامی وارد بکند و نه مردم افغانستان در موقف و موقعیت قرار دارند که برای پایان دادن به این وضعیت کار انجام بدهند. بنابراین این حالت سردرگمی و این حالت ادامه خواهد یافت. از همه مهمتر این است متاسفانه که اکنون در فضا روحوت سیاسی افغانستان گشایش وجود ندارد. حکومت سرپرست به کار خود ادامه می دهد و بر اساس بدون پلان و برنامه دراز مدت کار می کند. قانون اساسی در کشور وجود ندارد. قوانین دیگر به گونه رسمی تفعیل نشده است. آینده سیاسی افغانستان مبهم است و حکومتی که اکنون وجود دارد بدون برنامه مدون گمان می کند که در نزد ملت پاسخ نیست و هر آنچه که از طرف حکومت انجام می شود این درست است و صحیح است و حتی در تصور ذهنیت حکومتداری و سیاست حکومت این دید و تصور دارد که باید کسی صدای اعتراض و مخالفت بر پالیسی های حکومت هرچند نادرست هم باشد بلند نکند. و شما چند روز پیش دیدید که وزیر محترم تحصیلات عالی در محضر عام در یک جلسه بسیار بزرگ در قندهار گفت که هر کسی که حکومت را تخریب میکند تمایلشان بین اعتراض و تقویت انتخاب فرق نکردند، گفت حتی با زبان باشد با قلم باشد این شخص کسی که این کار را میکند انتقاد میکند به تعبیرشان تخریب میکند باغی هست و باغی هم واجب القتل است، یعنی مستحق مرگ و نابود شدن هست که باید هیچ مخالف صدای مخالف در برای و برابر پالیسی های نادرست حکومت وجود نداشته باشد. متاسفانه در این تصور بین باغی مسئله بغی و باغی که در فقه اسلامی تعریف خاص خود را دارد، یعنی مجموعه مسلح و دارای یک فکر و اندیشه و با مخالفت به صورت مسلحانه و منظم برای حکومت و خواهشتن صلاح بردارند، در آن صورت حکومت با ایشان می جنگد. اما حتما جزای باقی هم حتما مرگ نیست، یعنی اگر کسی باقی هم باشد به گونه مسلحانه بقیل حکومت صلاح بردارد اگر از جنگ دست بکشد در آن صورت حکومت حق ندارد باشان را تقیب بکند. اما اعتراض، مخالفت، اصلاح و نصیحت و توصیه که در حکومت برای حکومت در اسلام فرض است، واجب است، این نباید منع شود و این واجب و فریضه است که مسلمانان باید پادشاه را مسئول را احتساب بکنند، محاسبه بکنند، توصیه بکنند، نصیحت بکنند تا استبداد حاکم نشود. متاسفانه در وجهی که ما قرار داریم اگر قرار باشد که همین تصور و همین فکر حکومت بکند و این سلسله ادامه پیدا کند این وضعیت مهم برای مدت ادامه خواهد یافت. اما در دراز مدت که افغانستان را و حرکت طالبان را و در کل حکومت را با چالش و مواجه خواهد شد که در آن صورت فرصت ها را دست خواهیم داد و مشکلات زیادی برای افغانستان به بار خواهد آمد.
خب صحبت‌های محترم فضل‌الهادی وزین بود، عضو اتحاد جهانی علمای اسلام. اما دوستان، پیشتر خدمت شما گفتیم که وزارت داخله حکومت طالبان با نشر خبرنامه اعلام کرده سراج الدین حقانی در دیدار با هیئت اماراتی گفته حکومت طالبان به تمام حقوق شرعی ملت پایبند است. نظر دکتر سید جواد وحیدی را در رابطه با این موضوع پرسیدیم، دعوت میکنم بشنوید.
البته آنچه که طالبان اعلان کردن، نمیگن که تحصیل زنان مشکل شرعی داره و همچنین کار خانم ها، منتها و چیزی که اونها بیان میکنن، آخرین حرفی که آقای ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی زد این است که من حضور خانم ها در مراکز اکادمیک و دانشگاه ها تا امر ثانوی منعه. این امر ثانوی یعنی این که میگن، گفتگویی که خود ما هم با مسئولین امارت داشتیم، به ما هم گفتن که این منع مقطعی هست، منع دوامدار نیست. ازا اونها میگن چون شرایط فراهم نیست، یعنی رفرما و استانداردهای لازم برای حضور زنان در دانشگاه ها و عرضم خدمت شما در مشاغل فراهم نیست، نه این که اصل تحصیل زنان یا کار زنان من شرعی داشته باشه. اگر طالبان این مسئله رو مطرح کنن که اصل حضور زنان در تحصیلات عالی مشکل شرعی داره یا اصل حضور زنان در کار مشکل شرعی داره، خون وقت مسئله فتوا و گفتگوی علما و اینها مطرح میشه. یک الگویی رو میخوان ترسیم کنن، اون چیزی که خودشون میگن، هم در پوشش هم در حضور و آماده کردن مراکز برای حضور زنان. و الا این یکی از بدیهیات مسائل اسلامی هست که هیچ جا ما اصل تحصیل زنان در هیچ فقهی از فقهای مذاهب اسلامی منع شرعی وجود نداره نسبت به تحصیل خانم ها. این گفته اکثر محدثین و فقهای برادران اهل سنت و جماعت است که ثلث دین خود را از عایشه گرفتند. خب اگر منع تحصیل داره، خب تحصیل زن در همه مقاطع و در همه حوزه ها و در همه رشته ها باید ممنوع باشه. بنابراین طالبان اعلامیه‌ای که دادن برای منع حضور خانم ها در دانشگاه گفتن تا امر ثانوی، ولی معذالک حضور علما و ارائه مدل برای اینها، این تجارب جمهوری اسلامی ایران دارد، کشورهای اسلامی دیگر مصر داره، از حضور زنان در دانشگاه ها، خب اینها کشورهای عمده اسلامی هستند و مدعی اسلامیت هستند. خود عربستان سعودی که حضور زنان را منع نکرده از تحصیل و به تحصیل اینا، این ارائه گلگو و کمک کردن به حکومت سرپرست حاکم بر افغانستان میتوانه اونها را آماده کنه برای این که حضور زنان و حقوق زنان و حقوق شهروندان را در مسائل مختلف بپذیرند. خب تجربه حکومتداری هم ندارن دیگه، بالاخره این رفت آمدهای کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی، تجربه حکومت انتقال تجارب در نحوه دولتداری و حکومتداری هم موثر هست.
ساعت 6:06 است. ما همچنان در خدمتتان هستیم با پخش زنده و مستقیم برنامه انعکاس. دوستان عزیز، در این برنامه نگاهی تحلیلی داریم به برخی از مهمترین موضوعات افغانستان. شما دوستای عزیز اگر علاقمند بودید، میتونین که این برنامه را و البته خبرها، گزارش ها و گفتگوهای بیشتر را از طریق سایت ما دنبال بکنین با آدرس pars.today.ir/dari.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
خب ساعت 6:07:30 به وقت ایران و البته 7:07:35 به وقت افغانستان. ما همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. اما در جنوب افغانستان ابتکار یک معلم جوان در ولایت خوست برای آموزش رایگان به دانش آموزان با استقبال زیادی مواجه شده. برای از اینکه با ابتکار این معلم جوان بیشتر آشنا شویم، ارتباط ما برقرار شده با همکار ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان. آقای زاهد، اگر صدای ما را داری سلام بر شما، بفرمایید در رابطه با ابتکار این معلم.
بله، سلامت باشی، همچنین وقت شما بخیر و شنوندگان برنامه انعکاس. مسئله تعلیم، آموزش و یادگیری در افغانستان در این اواخر و بعد از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان به یک مسئله داغ و بحث برانگیز چی در ابعاد داخلی و چی ابعاد خارجی برای افغانستان تبدیل شده، خصوصا بعد از آن که برخی محدودیت ها خصوصا بر قشر زنان در افغانستان از سوی حکومت طالبان وضع گردید. اما نسبت به چند دهه گذشته، مردم فیلی افغانستان و نسل جوان افغانستان و نسل فیلی افغانستان با علم و آموزش و یادگیری و آگاهی و دانایی علاقه خاص را پیدا کرده است. با آنکه هرچی محدودیت ها باشایانه، اما این علاقه روز به روز به او افزوده تر می شود، خصوصا در حوزه جنوب و جنوب شرق افغانستان، جایی که چند دهه قبل علاقه با این شد و مد و با این شدت نبود و اکثریت جوانان آن زمان از تحصیل دور مانده بود. در این سلسله حوزه پکتیای بزرگ شامل ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و خوست نام و جایگاه خاص به تازگی برای خود پیدا کرده است، خصوصا در مطالبه و به دست آوردن روشنایی علم و دانش. ولی در گذشته این حوزه از سفر و کاروان علم نسبت به برخی ولایات دیگر عقب مانده بوده. در همین سلسله یک جوان در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان با امکانات شخصی خود و امکانات ناچیز خود صنف رایگان زبان برای نوجوانان در این ولایت تأسیس کرده و برای آنان انگلیسی تدریس میکند. پس از فعالیت آموزشی یک رادیو در خوست، یکی از آموزگاران این ولایت در یک اقدام کم پیشینه روزانه چند کیلومتر را با بایسکل میرود و در روستای برای کودکان و نوجوانان زبان انگلیسی را تدریس میکند. نظرت الله در حدود 25 کودک و نوجوان را در قریه به اسم چاراگاه که در دوسرکه این ولایت موقعیت دارد به گونه رایگان زبان انگلیسی برای آنان می آموزد. این معلم رضاکار از یک زمین بایر به عنوان صنف درسی استفاده میکند. اما میگویند که در روزهای طوفانی و یا بارانی در این ولایت برخی از باشندگان محل مهمانخانه های خود را در اختیار او قرار میدهند و او به شکل سن برای تدریس زبان انگلیسی برای شاگردانش از این مهمانخانه های مردم استفاده میکند. نظرت الله میگویند که تعدادی از جوانان و کودکان هستند که تعدادش به 20 الی 25 نفر میرسد که با او درس انگلیسی تعقیب میکند و به گفته او برخی از جوانان هم هستند که اصلا سواد ندارد و اینجا میآیند تا یک چیز حداقل یاد بگیرند. با گفته او با بهترین امکانات آموزشی هم که در اختیار دارد برای نسل خود و وطنداران خود و مردم خود باید این اختیارات و امکانات کم را هم در اختیار آنان قرار دهد. تعداد زیادی از این نوجوانان و جوانان از این اقدام این معلم بسیار خوشحال هستند و میگویند که حتی تعداد از جوانان که کار میکند بعد از اتمام کار آنان به این سمت میآید و در این سمت میخوان یک چیز حداقل یاد بگیرد و مردم محل هم میگویند که از این اقدام این استاد بسیار خوشحال هستند و حتی خانه های خود را قرار است در اختیار او قرار بدهند و در اختیارش قرار داده شود تا به شکل صنوف درسی از مهمان خانه ها و خانه اتاق های آنان در داخل خانه هایشان هم استقبال کند. حتی گاهی باران میشود و در برخی موارد هوا طوفانی میشود و از این خاطر هم در وسط سنف این استاد با شاگردانش به سوی خانه های مردم می رود و اونجا از اتاقهای مردم و از خانهشان استفاده میکند. ولی جالب این است که زمینی که فعلا او اینجا سمپ را برگزار میکند زمین مورد منازعه میان دو قوم است که اختلاف دارد در بر سر مالکیت او و هرگاه این منازعه برطرف گردد این امکانات هم از آنان گرفته خواهد شد. در گذشته هم حتی شهروندانی که بیرون از خوست در کشورهای بیرونی کارگر هستند و یا اونجا زندگی دارد، پول و امکاناتشان برای ایجاد سنبها و کلاسهای علمی به جوانان ولایت خود میفرستند تا حد اقل شب وسیله برای آن تعداد از جوانانی که از علم و آموزش و دانایی و از تعلیم پس ماندن، عقب ماندن، سنبهای اختصاصی، مکاتب اختصاصی یا حتی مکاتب دولتی و مدارس را پشتیبانی و کمک مالی از بیرون از افغانستان میکنه تا نسل جدید افغانستان تا حد امکان با علم و دانش نسبت به گذشته بیشتر ملبس باشه و مسلح باشد و امکانات علمی بیشتر در اختیار آنان قرار بگیرد.
بله، بسیار تشکر از شما همکار ما عزیز زاهد، با شما خداحافظی میکنیم.
کامیاب باشید شما.
خدا نگهدار شما. تشکر. خداحافظ شما. مولوی عبدالرشید شاروال کابل در دیدار با سید حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در مورد تطبیق برنامه‌های جدید انکشافی و تبادل تجارب مدیریت شهری صحبت کرد. در این دیدار شاروال کابل بر تقویت روابط معنوی میان کابل و شهرهای ایران و همکاری دو جانبه در بخش‌های علمی و فنی تاکید کرده است. مولوی عبدالرشید خواسته تا روابط شهرها گسترش یابد و از فرصتها استفاده بهتر صورت بگیرد. وی گفته شاروالی کابل در نظر دارد که از تجارب کشورهای همسایه در قسمت مدیریت زباله های شهری، بخش ترانسپورت و مسائل دیگر شهری استفاده نماید و همچنان تجاربش را با کشورهای همسایه از جمله شهرداری های ایران شریک کند. در ادامه سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در افغانستان در راستای کمک به تطبیق برنامه‌های جدید شاروالی کابل اظهار علاقه‌مندی کرد. معاون سفیر ایران در کابل وعده داد تا در بخش‌های رشد ظرفیت برای مدیریت بهتر زباله‌ها، زیباسازی شهری، طراحی زیربناها، بازیافت زباله‌ها، تقویت فرهنگ شهرنشینی، توسعه ساحات سبز و دیگر مسائل مدیریت شهری با شاروالی کابل همکاری صورت گیرد. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفته در یک سال گذشته نرخ تورم از 18.3% به 9.1% کاهش یافته است. او اضافه کرد که حکومت طالبان در حالی در کاهش نرخ تورم موفق بوده است که افغانستان با چالش‌های زیادی از جمله محدودیت‌های بانکی و مشکل در صادرات مواجه بوده است. او افزود که تعرفه‌ها در گمرکات نیز به صورت شفاف جمع‌آوری شده و عواید زیادی را به خزانه دولت وارد کرده است.
ما توانستیم نرخ تورم را کنترل بکنیم و نرخ تورم از 18.3% به 9.1% کاهش پیدا کرده. این در حالی است که ما محدودیت بانکی داشتیم، ما مشکل در صادرات خود داشتیم، اما با این وجود توانستیم نرخ تورم را کنترل بکنیم که این در مقایسه با کشورهای همسایه یک نقطه بسیار مطلوب و درخشان در حوزه اقتصادی نظام هست. ما همچنین توانستیم صادرات افغانستان را نسبت به گذشته ها افزایش بدیم که در گزارش بانک جهانی در واقع یک رکورد بی سابقه را شکسته. بنابراین در این ارتباط 1.8 میلیارد دلار ما صادرات داشتیم که عمدتاً البته به کشورهای همسایه بود و پاکستان و هند بیشتر مقصد صادرات ما بود. ما توانستیم در جمع‌آوری مالیات موفقیت چشمگیری را به دست بیاریم و علت از این است که دیگر فساد مثل گذشته وجود نداره، فساد ریشه‌کن شده، شفافیت وجود داره، نظارت وجود داره و تعرفه های گمرکی که ما در مرزها وضع کردیم بسیار با شفافیت عمل کرده و این هم عاید بسیار خوب را نصیب نظام کرده و نصیب مردم افغانستان کرده. در واقع افزایش درآمدزایی، افزایش صادرات، جمع آوری موفق مالیات و کنترل نرخ تورم عمدترین دستاوردهای اقتصادی امارت اسلامی طی یک سال اخیر می باشد که می تانه امید بخش باشد برای تمام مردم افغانستان.
خب صحبت‌های عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان بود در مورد کاهش نرخ تورم، اما این اظهارات در حالی است که فقر و گرسنگی در افغانستان همچنان رو به افزایش است و سوی کمک‌های جهانی هم به شدت کاهش پیدا کرده است. در همین حال سازمان برنامه جهانی غذای ملل متحد اعلام کرده به دلیل کمبود بودجه در ماه مارچ سال جاری میلادی کمک‌های نجات دهنده برای دست کم 4 میلیون تن را در افغانستان کاهش می‌دهد. این سازمان اعلام کرده که گرسنگی فاجعه بار می‌تواند در سراسر افغانستان گسترش یابد و اگر حمایت‌ها پایدار نباشد صدها هزار تن دیگر برای زنده ماندن به کمک نیاز خواهند داشت. بر بنیاد اعلامیه این نهاد با توجه به محدودیت‌های بودجه حداقل 4 میلیون تن در ماه جاری فقط نیمی از آنچه را که نیاز دارند دریافت خواهند کرد. برنامه جهانی غذا اعلام کرده کمبود بودجه این نهاد درست زمانی اتفاق می‌افتد که افغانستانی‌های آسیب‌پذیر تازه سرمای زمستان را پشت سر گذاشته‌اند، اما مشکلات اقتصادی میلیون‌ها تن را به سوی ناامیدی سوق داده است. گفتنی است برنامه جهانی غذا به 93 میلیون دلار برای کمک به 13 میلیون نفر در ماه آینده میلادی و 800 میلیون دلار برای 6 ماه آینده برای کمک به این افراد نیاز دارد. ساعت 7:18:51 به وقت افغانستان. ما همچنان در خدمتان هستیم با برنامه انعکاس از رادیو دری. ده ها ساختمان که به شکل غیرقانونی و غیر اصولی در هرات ساخته شده بود از سوی شاروالی هرات تخریب شد. همکارم فیض احمد محمدی گزارشی در این باره دارد.
مسئولان شهرداری هرات برنامه تخریب بناهایی که غیرقانونی در حاشیه سرک ها ساخته شده را مجدداً از سر گرفته است. این اداره اعلام کرده که برنامه جامع شهری را در تمامی مناطقی که از لحاظ ساختمانسازی غیر اصولی بوده است را اجرایی خواهد کرد. در نخستین اقدام از دور دوم این برنامه 20 منزل و دکان که در خیابان‌های مهری و هرات غیر معیاری ساخته شده بودند را تخریب و عریض‌سازی خیابان‌ها رسماً آغاز شده است. سال‌هاست که ده‌ها منزل و دکان در حاشیه این خیابان‌ها و جاده‌های عمومی شهر به گونه غیرقانونی توسط مردم بدون دریافت نقشه از اداره شهرداری ساخته شده و بارها از مالکان آنها خواسته شده بود این بناها را تخریب کنند، اما توجهی به آن نشد. پس از روی کار آمدن حکومت جدید، شهرداری هرات برنامه تخریب و عقب نشینی این خانه ها را با جدیت آغاز کرد. آقای اکبر مشاور پلان انکشافی شهرداری هرات گفت دور اول تطبیق مسترپلان شهری 5 ماه قبل آغاز شده بود که با سرد شدن هوا کار آن متوقف شد و اکنون دوباره از سر گرفته شده است. وی تصریح کرد هیچ کسی حق ندارد املاک دولتی را در تصرف خود داشته باشد و بناهای غیرقانونی را اعمار کند.
و امروز لله الحمد همه پروسه آغاز شده و ما انشاءالله در موقعیت هایی که برای مردم وقت داده بودیم، چون زمستان بود نمیخواستیم که مردم مزید شود، ولی زمستان رو به اتمام است و رو به خلاصی است و این پروسه را سر گرفت.
از سوی دیگر مدیر برنامه ریزی توسعه شهری در هرات با تاکید بر اینکه برنامه های مفیدی به منظور زیباسازی شهر هرات روی دست است، اظهار داشت در سال جاری خورشیدی مسترپلان شهری و بهسازی در نواحی اول تا هفتم شهر هرات تطبیق شده و قرار است در سال جدید خیابان‌های منتهی به بزرگراه‌ها به گونه استاندارد تنظیم شوند.
سال 1402 ما دیگه پلان‌های هم داریم که به سر شارا کار می‌کنیم که سرک بردار ماییم اون مطابق به ماستر پلان 60 متر تطبیق بدیم. سرک نمبر 1 تا به کاروبار او تحت ماستر پلان که 60 متر ما تطبیق کنیم و همچنان از فرخه تا به کاریزک. کوشش ما اینه که اول با تفاهم با مردم هم نظر به ماستر پلان ساعت که عقب نشینی داره یک ما یا کنیم ما جلوتر ما به مردم خبر میدیم. ساعت که قابل استملاک باشه ما اونار نظر و فلان استملاک تحت استملاک خو میگیریم.
از سوی دیگر مردم نیز عریض‌سازی جاده ها و خیابان های هرات را به نفع عموم میدانند و میگویند شهروندان هم باید با اداره شهرداری در این بخش همکار باشند. آنان خاطرنشان کردند اجرای طرح بهسازی نواحی شهری سهولت های بیشتری در امر ترافیک، آبرسانی و انتقال پروژه های برق رسانی به محل های دوردست را فراهم میکند.
مردم گذر ما همچون کمی برادرای که استادم شما ببینیم از صبح ای برادرا داد فرق که دومه زنگ زده که لودر چی وقت میما درا خوب کنده ما دیوالانه چپه کردیم خیلی رضایت کامل
دارم. انشالله که یک پروسی خوبیه و ما از این پروسه حمایت میکنم. جناب شاروال صاحب، جناب مایار صاحب، مشاور صاحب و عامر نیه به این راستا کوشش زیاد میکنم و یک نیازیه به مردم که این جاده ها باید باز بشه.
با افتخار برای شما بگم که در جاده بدیل منارای پنجمین جاده که با از خودگذری مردم با همکاری مردم جاده باز بشه و جا داره که بازم تشکر کنم از اهالی نیه پنجم بخصوص سرک بدیل منارا.
در همین حال مسئولان شهرداری هرات از تاجران و سرمایه‌داران ولایت هرات که در امر زیباسازی شهر همکاری کردند تقدیر کردند و میگویند این تاجران خیر با سرمایه شخصیشان شماری از بناهایی که چهارراهی‌های شهر را زیبا ساخته است اعمار کردند. آقای اکبر مشاور پلان انکشافی شهرداری هرات گفت شهرداری به تنهایی توان اعمار و زیباسازی شهر را ندارد و روی کمک‌های شهروندان نیز حساب کرده است. وی از اعمار فلکه خواجه‌کله توسط یک تاجر هراتی خبر داده و گفت افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست و باید برای آبادی و توسعه این کشور همه دست به دست هم بدهند.
و شهروالی نمیتونند که با همه مشکلات رسیدگی کنند. بس وقتی که ما این را میگیم که شهر ما خانه ماست باید از تجار گرفته تا شخص عادی اگر تجار یک چوک جور کرده میتونه یک شخص میتونه که یک حسابات یک چیز را پیشوری خود میبینه و روار دارم. باید همه ما سهیم باشیم و در پاکی زیبایی و ساختن مثال چنین چوک ها همه ما سهیم باشیم.
باید گفت که طرح بسازی هفت نایه شهر هرات در اوائل سال جاری آماده شده بود و پس از تایید مقام های محلی به کابل ارسال شد. در ماه اسد وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان این طرح را منظور کرد و کار عملی آن آغاز گردید. بودجه اجرایی شدن بهسازی نواحی مختلف شهری در هرات 1,000,000 یورو برآورد شده که از محل کمک های بلاعوض اتحادیه اروپا برای مردم افغانستان اختصاص داده شده است. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، گزارش همکار ما بود از هرات. به این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. امیدوار هستم که برنامه امروز مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دوستای عزیز، این برنامه در سایت هم بارگذاری میشه. دوستای عزیزی که علاقمند هستن میتونن که از طریق سایت ما این برنامه رو بشنون، parsday.ir/dari. در سایت رادیو دری هم برنامه ها بارگذاری میشه و هم جدیدترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنین. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. همتان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگه دارتان.
دیدان شنونده باشیم، همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
شب ز خون آبه دل پر گل بود دامن من پر گل بود دامن من بچین چو گل در کنار تا بشکفه
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری از ابتدای سال 1602 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
ساعت 7:30 دقیقه و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را من محمد باقر حسینی تقدیم شما میکنم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرد کمبود بودجه این نهاد را مجبور کرده تا در ماه مارچ کمکهایش به حداقل 4 میلیون نفر در افغانستان را کاهش دهد. این نهاد پیشتر اعلام کرده بود افغانستان در معرض بالاترین خطر قحطی در یک ربع قرن قرار دارد. برنامه جهانی غذا WFP، بزرگترین نهاد انسانی جهان در زمینه امنیت غذایی و رفع گرسنگی، جمعه شب اعلام کرد که گرسنگی فاجعه بار می تواند در سراسر افغانستان گسترده شود و اگر حمایت های بشر دوستانه پایدار نباشد، صدها هزار نفر دیگر برای زنده ماندن به کمک نیاز خواهند داشت. به گفته برنامه جهانی غذا، با توجه به محدودیت های بودجه، حداقل 4 میلیون نفر در ماه مارچ فقط نیمی از آنچه را که نیاز دارند دریافت خواهند کرد. برنامه جهانی غذا در حالی از کاهش کمک‌ها به افغانستان خبر می‌دهد که افغان‌های آسیب پذیر زمستان سختی را پشت سر می‌گذرانند. این نهاد در گزارش خود افزود که به 93 میلیون دلار برای کمک به 13 میلیون نفر در ماه اپریل و 800 میلیون دلار برای 6 ماه آینده نیاز دارد. در گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل آمده است که از اوت 2022 از هر 10 خانواده افغان 9 خانواده قادر به تهیه غذای کافی نیستند که بالاترین میزان در جهان است. در این اعلامیه همچنین آمده است که نزدیک به 20 میلیون افغان نمی‌دانند که وعده غذایی بعدیشان از کجا خواهد آمد و 6 میلیون نفر از آنها فقط یک قدم با قحطی فاصله دارند. سفیر ایران در افغانستان و سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان درباره روابط دو جانبه، حقوق مهاجران و زنان دیدار و گفتگو کردند. حسن کاظمی قومی سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در دیدار با محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفت حمایت از مستضعفان افتخار جمهوری اسلامی ایران است و سپردن سفارت به طالبان جهت حل مشکلات مهاجران افغانستانی در ایران ضروری بود. کاظمی قومی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران در امور هیچ کشور مداخله نمی کند و نه اجازه می دهد که کشوری در امور ایران مداخله کند. سفیر ایران در افغانستان پیش از این هم با اعضای اتاق بازرگانی و تجارت افغانستان دیدار و برگسترش روابط ایران و افغانستان به ویژه در زمینه اقتصادی تاکید کرد. هیئتی برای جلوگیری از کشت کوکنار در هرات تشکیل شد. جزئیات بیشتر در گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار ما از غرب افغانستان.
مسئولان محلی ولایت هرات میگویند که هیئتی متشکل از چند ارگان امنیتی به منظور جلوگیری از کشت کوکنار در این ولایت ایجاد شده است. دفتر والی هرات گفته این کمیته بر اساس مکتوب مشترک وزارت دفاع ملی، وزارت داخله و اداره عمومی استخبارات به منظور مبارزه با کشت کوکنار شکل گرفته است. در خبرنامه گفته شده که مولوی حیات الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات رهبری این هیئت را بر عهده خواهد داشت. به نقل از خبرنامه این هیئت تمام ساحات مشکوک به کشت کوکنار در این ولایت را بررسی کرده و مزارع کشت کوکنار را طبق فرمان رهبری حکومت طالبان از بین خواهد برد. در همین حال نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات گفته است فقط در نخستین روز کمپاین تخریب اراضی تحت کشت مواد مخدر در هرات یک جریب زمین تحت کشت تریاک در ولسوالی انجیل این ولایت از بین برده شده است. مولوی حقانی همچنان گفته است که این کمپاین در 19 ولسوالی این ولایت اجرایی می شود. از سوی هم مسئولان اداره محلی هرات بر تطبیق فرمان رهبری حکومت طالبان تاکید کرده و می گویند به هیچ کس اجازه کشت، تولید، قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر را نخواهند داد. این در حالی است که روزانه چندین تن در پیوند به حمل و فروش مواد مخدر توسط نیروهای امنیتی در شهر هرات بازداشت می شوند. مدیریت مبارزه با مواد مخدر این ولایت چندی قبل از دستگیری حدوداً 70 تن از فروشندگان مواد مخدر در این ولایت خبر داده بود. همزمان از ولایت فرات نیز خبر می رسد که نیروهای امنیتی 6 جریب زمین زیر کشت مواد مخدر را در 2 ولسوالی این ولایت از بین بردند. این عملیات تخریب در ولسوالی های خاکسفید و بالابلوک ولایت فرا راه اندازی شده و به کسانی که اقدام به کشت مواد مخدر نمایند نیز هشدار داده شده است که با آنان برخورد خواهد شد. مسئولان امنیتی در فرا تاکید کردند که پس از دستور رهبری حکومت مبنی بر ممنوعیت کشت و فروش مواد مخدر تا کنون ده ها جریب زمین در این ولایت از بین برده شده است. با این حال مقام های محلی در ولایت غور نیز از مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر خبر داده و گفتند به منظور جلوگیری از این اقدام تلاش شده است تا کشت جایگزین برای کشاورزان این ولایت معرفی شود. رئیس اداره زراعت و مالداری غور گفته با نزدیک شدن فصل بهار و سال جدید زراعتی اداره زراعت غور برای 2000 کشاورز کود کیمیاوی توزیع کرده تا به کشت گندم و جو و همچنان جواری روی بیاورند. عبدالصمد صائب رئیس اداره زراعت غور تاکید کرده است که کشت مواد مخدر در بخش‌های زیادی از این ولایت کنترل شده و برای حمایت از کشاورزانی که اقدام به کشت گیاه کوکنار نکنند کمک‌های صورت گرفته است. این مقام محلی غور تصریح کرده است در آخرین مورد برای هر دهقان مستحق یک بوری 50 کیلوگرمی کود سیاه توزیع شده است. این در حالی است که هفته قبل هم مسئولان اداره زراعت غور برای دستکم 2000 کشاورز کود کیمیاوی توزیع کرده بودند. غور از ولایت‌های سرسیر افغانستان است که تنها در یک فصل سال کشت گندم صورت می‌گیرد. با زمستان سرد و نسبتاً با بارندگی بالایی که امسال این ولایت تجربه کرده، احتمال افزایش محصولات زراعتی و کاهش خشکسالی وجود دارد. در 5 سال گذشته، شهروندان این ولایت از خشکسالی‌های پیهم ضررهای جبران ناپذیری را تحمل کردند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید که خشونت‌ها در برابر خبرنگاران افزایش یافته است. این نهاد به مناسبت روز ملی خبرنگاران در یک بیانیه اعلام کرده که شرایط برای کار خبرنگاری و رسانه‌ای در کشور وخیم شده است. در این بیانیه با اشاره به انفجار اخیر در بلخ گفته شده که در آن رویداد دو خبرنگار کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. این نهاد افزوده که در حال حاضر 3 خبرنگار در بازداشت حکومت طالبان به سر می‌برند. گفتنی است که 27 اوت از سال 1392 تا کنون به عنوان روز ملی خبرنگاران در افغانستان یاد شده و از آن در مرکز و ولایات تجلیل می شود. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان اوقات کاری ادارات دولتی را در سال 1402 اعلام کرد. این وزارت در اعلامیه گفته که در 6 ماه نخست سال آینده آغاز کار 8 صبح و پایان کار 4 عصر بوده و روزهای پنجشنبه شروع کار 8 صبح و ختم کار 1 بعد از ظهر بدون وقفه می باشد. در اعلامیه طالبان آمده که از روزهای شنبه الی چهارشنبه با 1 ساعت وقفه از ساعت 1 الی 2 جهت ادای نماز و صرف طعام وقفه می باشد. طالبان گفته که در ماه مبارک رمضان شروع کار 8 صبح و ختم کار 1 بعد از ظهر بدون وقفه می باشد. اعلامیه وزارت کار طالبان افزوده که در 6 ماه دوم سال آغاز کار از شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8:30 دقیقه صبح الی 3:30 دقیقه بعد از ظهر با وقفه از ساعت 1 الی 2 بعد از ظهر جهت صرف طعام و ادای نماز می باشد و همچنین روزهای پنجشنبه شروع کار 8:30 دقیقه صبح و ختم کار 1:30 دقیقه بعد از ظهر تعیین شده است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاس از توجه و همراهیتان. به پایان این مجموعه خبری می رسیم. شما را به خداوند متعال می سپاریم. اوقات خوب و خوشی را هم برایتان آرزو داریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1602 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
در مجال کلام ناب امروز صحبت‌های دکتر رفیعی خواهید شنید با موضوع صداقت.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم برو دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
این مسئله صدق به عنوان بالاترین ارزش تو زندگی است. اینی که در روایت داریم از صدق و صلاح و کل شیء، ریشه اصلاح همه امور صداقت، ولکذب و فساد و کل شیء، دروغم ریشه همه بدبختی است. این آیه شریفه رو زیاد بخونید، مخصوصا امام صادق علیه السلام فرمودن اگر یه جایی وارد میشید که میترسید این آیه رو بخونید ترستون میریزه، چون پیغمبر تو فتح مکه این آیه برش نازل شد. آقا میخوای یه خانه‌ای بخری، میگی نکنه کلا سرم بذارم، یه ماشینی بخری، تحقیق کن، بررسی کن، اما اگه تو دلت یه ترسی بود فرمود این آیه رو بخونید، آیه 80 سوره اسراء. این آیه به تعبیر بعضی از مفسرین از آیات اصولی قرآنه، از آیات کلیدی قرآنه، از آیات مبنایی قرآنه. رب ادخلنی مدخل صدق، خدا توفیق بده تو هر کاری صادقانه وارد بشی، و اخرجنی مخرج صدق، صادقانه بیرون بیایم، و جعلی من لدن که سلطانن نصیرا. این آیه رو زیاد بخوانید، این آیه رو در ورود به خانه، ورود به محل کار، ورود هر شهری که میرید، خانه ای میخرید، مغازه ای میخرید، کاری میخوای شروع کنی، ازدواج میخوای بکنی، رب ادخلنی. خب بعضیا تو شروع ازدواج صادقن، تو پایانش دروغگو از کار در میاد، بعضیا اول معامله با صادق بد کلک بت میزنه. رب ادخلنی مدخل صدق، شروع هر کاری با صداقت، و اخرجنی مخرج صدق، خروجمونم از هر کاری با صداقت باشه، البته خدا باید کمک کنه. وجعلی من لدن که سلطان النصیرا. برادران عزیز، خواهران گرامی، صداقت کلید رشده، صداقت رمز موفقیته، صداقت عامل استواری خانواده هاست. بخشی از عوامل طلاق به خاطر دروغ تو خانواده است، بخشی از مشکلات اقتصادی تو جامعه به خاطر دروغی است که بعضا تو بازار وجود داره. دروغ همه جا بده، دروغ مالی، دروغ اخلاقی، دروغ خانوادگی. خیلی حواس باید جمع باشه. صداقت خانواده، زن و شوهر نسبت به هم، خب بارها این جمله رو گفتیم ما تو منبرا، آخرین لحظاتی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشت جان میداد به امیر المومنین عرض کرد علی جان سه چیز تو زندگی من با تو نبود، ما وجدتنی او ما عهدتنی کاذبه ولا خائنه و ما خالفتو که منز و معاشرتنی. علی جان یکی دروغ بد نگفتم، یکی خیانت بد نکردم، یکی مخالفت بد نکردم. خدا شاهده اگه تو زندگی های زن و شوی ما این ستا حاکم باشه، یعنی صداقت، امانت، اطاعت، لا کاذبه ولا خائنه و ما خالفتو که، این نباید آمار اختلاف و طلاق ما باشه، این نباید درگیری های خانواده ها تو سالهای اولیه زندگی باشه، گاهی دو سال، سه سال، یه سال ادعاهایی که تو خواستگاری کرده دروغ در اومده، ادعاهایی که تو شغلش کرده دروغ در اومده. این خیلی مهمه، مساس و مبنای رشد و ترقی این است. یه وقتی مهمانی آمد برای رسول خدا، ظاهرن یه قدر شیر و نان و اینها بود، حضرت فرمودن میل کنید. اون آقا گفت که ما میل نداریم یا رسول الله، مثلا الان آمادگی نداریم، میل نداریم. حضرت خب پیغمبره، میدارست نه گرستن، اطلاع داره، حالا به ما یکی بگه میل نداریم نمیدونیم راست میگه یا دروغ. فرمود شما که میل دارید چرا دروغ میگید؟ چرا میگی میل ندارم؟ بعد ام سلمه میگه من پرسیدم، گفتم یا رسول الله اگر کسی جمع کند بین این دو، یعنی میل داره بگه ندارم، اینم دروغه؟ فرمود بله بله دروغه. تا این حد فرمود دروغ، کوچیکش هم دروغه، بزرگش هم دروغه. تو که گرسنه‌ای، نان و شیرم که پیغمبر آورده، این چه تعارفیه که علکی میکنی؟ اومدن خدمت حضرت نشستن و اون غذا رو میل کردن، حتی تا این حد.
پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که وقت گذاشتید و با برنامه‌ای که مورد نظرتان بود همراه شدید. بهترین آرزوها را برای یک یک شما خوبان از درگاه خداوند منان داریم. امیدواریم که همواره سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
دل شیطان به نبشین دار.